أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در خصوص قاضی القضات و ریاست قوه قضاییه بحث می‌کردیم و مجموعه مطالب و نکاتی که باید در این حوزه بحث بشود رو در قالب چند فحص دنبال خواهیم کرد. اولین مطلبی که باید تبیین میشد صفات و اوصاف قاضی القضات بود که صفات رو هم به سه دسته ذاتیه و انفسیه و جسمیه تقسیم کردیم. در بین صفات ذاتیه یکی اشتراط طهارت مولده، آیا در تصدی ریاست قوه قضائیه و احراز عنوان و منصب قاضی القضات طیب مولد و طهارت مولد شرط است یا نه؟ خب در خصوص هر یک از اوصاف که بخواییم بحث کنیم سه چهار مطلب رو باید بررسی کنیم. یکی معنی اون وصف رو، مراد از طهارت مولد چیست؟ دیگر این که آیا اون وصف شرط کمال است یا شرط وجود؟ شرط وجود است، یعنی اگر اون نبود اصولا این منصب بر او جائز نیست با تحقق و اعتبار اون شرط و وصف این منصب می شود مجاز. یا شرط کمال است، یعنی اینکه بدون وجود این وصف هم تصدی منصب جائز است، ولیکن اولا آن است، بهتر از آن است که این وصف رو هم فرد دارا باشد. مثلا ممکن است بگیم وصف ورع اگر نبود همینقدر که کسی متقی است و ورع که بالاتر از تقواست ورع رو ندارد اما متقی است کافیه، ولی اگر ورع هم بود بهتر و شرط کماله. و بعد ادله‌ای که این وصف رو به تمسک با اونها میتونیم اثبات کنیم و آخر سر هم در خصوص نوع اوصاف پاره فروع فقهی قابل تر هست که ذیل هر کدوم از اونها بعضی فروع رو میشود مطرح کرد. این بحث ها رو ذیل هر کدوم از این اوصاف باید اجمالاً و نوعاً بررسی کنیم. مراد از طهارت مولد این است که از دو نفر و ابوین و والدین پاک که ازدواج اونها طبق شرع انجام پذیرفته متولد شده باشد. ولادتش ولادت حلال بوده باشد، در فراش حلال و مشروع اتفاق افتاده باشد، این میشود طیب مولد و طهارت مولد. اگر جز این بود او طهارت مولد ندارد. حالا ممکنه که فروعی زیل این مطرح شده در پایان هر وصف باید بحث کنیم. اینجا مثلا بحث شود که اگر کسی در زمان انعقاد نطفه‌اش یا احیانا دوران جنینیش یا حتی پس از تولد همچنان پدر مادرش مسلمان نبوده اند، بعد او مسلمان شده یا با پدر مادرش با هم مسلمان شدند، خب معلوم است که بین پدر مادر او عقد اسلامی خونده نشده طبق شریعت اسلام. ممکنه طبق شریعت دیگری اونها پدر مادرش عقد شده باشند، یا احیانا حتی طبق عرف عقد شده باشد. مثل در بعضی کشورها عقدی چیزی خوانده نمیشه، نظیر یک معامله ای که انجام میگیره، میرن مثلا محضر، میرن شهرداری ثبت میکنن. مثلا آیا اگر کسی پدر و مادرش مسلمان نبودن و بر اساس شریعت دیگری بین اونها عقد جاری شده یا طبق عرفی بین اونها عقد جاری شده، این از اون پدر مادر متولد شده، آیا این ولد و زناست یا از طیب مولد برخوردار است؟ مثلا از این قبیل فروع رو ممکن آخرسر انشاءالله بحث کنیم. اینکه آیا اعتبار طهارت مولد به عنوان شرط، شرط وجود است که اگر چنین شرطی محقق شد اصولا فرد صلاحیت احراز این منصب رو پیدا میکنه، و الا نه، یا شرط کمال است، بهتر آن است که چنین وصفی رو دارا باشه. ظاهرا ما داریم تلاش میکنیم اثبات بکنیم این شرط وجود است نه شرط کمال. میخوایم بگیم اگر کسی فاقد بود، فاقد طیب مولد بود، او نمیتواند تصدی کند ریاست قوه قضاییه رو. اما ادله، خب ما ادله خاص که نداریم برای اشتراط طهارت مولد راجع به رئیس قوه قضاییه و تصدی منصب قاضی القضاتی. چرا؟ چون که جلسه اول این مبحث عرض شد، موضوع قاضی القضاتی و عنوان اقضی القضات یا قاضی الجماعه امثال این تعابیر که آمده و این ناشی از قول به استقلال قضا از دیگر شئونه در مقابل شأن تنفیذ و اجرا، قضا جداگانه و در نتیجه مسئول مستقل و جدایی باید داشته باشه. این مطلب مطلبی نیست که بفرمایید قبل از اسلام در دوره جاهلیت رواج داشته یا در عهد بعثت چنین امری محقق بوده که قاضی القضاتی بوده است تا بگیم پیامبر اعظم چی فرمودند راجع به این قضیه، راجع به این شأن، راجع به این منصب، یا در عهد حضرات معصوم ائمه معصومین علیهم السلام چنین امری بوده باشد که از لسان معصومین ائمه نقل کنیم بگیم که اونها چنان شروطی رو قائل بودن. خب نبوده چنین چیزی. پس بنابراین توقع این که این وصف در لسان معصوم ذکر شده باشه یا در بیان قرآن کریم آمده باشه توقع به جایی نیست که اختصاصاً ادله خاص داشته باشه. در این صورت بریم سراغ ادله عام، بریم سراغ ادله که به اشکال دلالی دیگری به اونها بشه تمسک کرد، مثلا از طریق اثبات ملازمه، دلالت التزامی بتونیم اثبات کنیم. مثلا وقتی میگیم آقا این فرد مثلا طهارت مولد باید داشته باشد نداشته باشد، در این منصب کسی که میخواد متصدی آن شود آیا طهارت مولد شرط است یا نیست، از طریق ملازمه بگیم آقا ریاست قوه قضاییه مدیریت شؤون قضایی است، ولی پاره وظایف قضایی هم بر عهده ریاست قوه قضایی هست، پس بنابراین او یک سلسله شؤون قضایی هم داره مثل قضات، پس لازمش این است که شروطی رو که برای مثلا قاضی داریم در خصوص او هم باید رعایت کنیم، که در قاضی طهارت مولد مطرح است. مثلا به اشکال دیگری با تمسک به عمومات یا با تمسک به احیانا فحوای بعضی از فروع، با تمسک به نوعی از دلالت غیر مطابقی مثلا دلالت التزامی، امثال اینها بتونیم مطلب رو اثبات کنیم. پس اصولا انتظار این که ادله خاص از کتاب سنت و امثال آن برای اثبات این وصف جهت قاضی القضات داشته باشیم، این توقع به جایی نیست، بلکن عموماتی هست، فحویاتی وجود داره، میشه به فحوای ادله تمسک کرد اثبات کرد. اینجوری چرا؟ چون که رویه ماست اول یک تبیین فطری میکنیم، جایی که میشود تبیین فطری کرد از مسئله، مقتضای فطرت چیست، فطرت نقی و غیر مخدوش، فطرت سالم چه اقتضا میکنه. اول نقطه‌ای که میتونیم عرض کنیم این است، ما عرض کنیم ان فطرت النقیه تعبا عن قبول سیطرت من یفتقد طهارت المولد على هذا المنصب الحام والخطیر. اول نکته، ولو این رو دلیل به حساب نیاورند، ما هم اصرار نداریم یا دست کم جرأت نمی کنیم بگیم که مقتضای فطرت هم دلیل است، که بگوییم صریح قرآن است که دین بر مبنای فطرت نازل شده است، دین فطرت نمون است، بشر فطرتمند است، و سر نیاز به دین، لزوم التزام به دین، فطرت نمون بودن شریعت است، دین است، عقاید است. و اگر میگوییم که شریعت و دین مطابق با فطرت است، پس بنابراین اگر خلاف فطرت چیزی رو ادراک کردیم، نمیتونیم بگیم جزء دین است، جزء شریعت است. نمیخوایم حالا به این ترتیب دست بالا رو گرفته باشیم، ولی اجمالا میگیم میشه تقریر و تقریب فطری کرد از این مسئله. و فطرت آدمی ابا دارد از این مطلب که برای شأن مهم و خطیر و حساسی چون ریاست قوه قضاییه که از جهاتی در قیاس با قوای دیگر، قوه مجریه و احیانا قوه مقننه و اگر دیگر قوا رو هم قائل باشیم، قوه ثقافیه، قوه امنیه و عسکریه، اگر قائل باشیم در قیاس با اونها از یک جایگاه خاصی برخورداره، یک قداست ویژه‌ای دارد این شأن. اون وقت کسی که خودش ولد و زناست احیانا و العیاذ بالله، اون وقت او بیاد در یه همچین جایگاه مقدسی قرار بگیره، فطرت آدمی عبادر از پذیرش این مطلب، خوشایند فطرت نیست، فطرت آدمی نمیپسندد. این یک تبیین. تبیین دیگر تعبیری دیگه بگیم استدلال بخوایم بکنیم، سابقا این رو مطرح کردیم که منصب مناصبی که به عنوان مناصب اصلی دولت اسلامی قلمداد می شود و اصلی ترین اونها ریاست قواست، این مناصب دامنه ولایت امرند و یه قاعده هم حتی ما مطرح کردیم که رؤسای سلطات، رؤسای سلطات اعضاد ولی امرند، بازوان اصلی ولی امرند. در حقیقت ولی امر پاره ای از اختیارات، شئون، وظایف خودش رو به سازمان‌هایی که به وجود می‌آورد به عنوان سلطات و قوا به رؤسای اونها تفویض می‌کند. اونها در حقیقت از قبل ولی امر این شئون رو عهده‌دار می‌شوند. بر ولی امر است رأساً و اولاً که تقنین کند، تشریع کند، هم تشریع به معنای استنباطات شرعی اجتهاد کنه و بر اساس فتوای او جامعه اداره شه که او ولی امره، و هم تشریع و تقنین عرفی قوانین موضوعه رو جعل کنه به عنوان حکم حکومتی، احکامی که از قبل حاکم صادر می شود، از او صادر می شود. صدور احکام و قوانین حکومتی یعنی از منطلق و پایگاه حاکم، اینا از شئون خود حاکم است. در چه مجلس اگر قانون وضع می کند و کسی که متصدی اداری مجلس مثلا شوراست، مجلس قانونگذاری است، او داره یکی از شئون و وظایف و اختیارات ولی امر رو اعمال می کند. وقت در خصوص ولی امر اشتراط مولد پاک و طهارت مولد هست، بلکه ادعای اجماع شده است. بعضی از عازم از جمله شیخ در خلاف ادعای اجماع فرموده است. دو تا دلیل اقامه کرده، یکی ادعای اجماع کرده، گفته که دلیلنا اجماع الفرقه و مختزل احتیاط، یکی این که ما از اجماع داریم. اجماعی هم که شیخ طوسی ادعا می فرماد اجماع قدماست، یعنی اجماع فقهایی است که به عهد معصومین نزدیکترند و شاید شامل فقهایی می شود که معاصر حضرات معصوم بودند، مال دوره حضور است یا دوره غیبت صغراست. و به تعبیر مرحوم آیت الله بروجردی، اونها در واقع اصول متلقات از ساحت معصومین رو بیان می فرمودند. فروع استنباطی نیست آنچه قدما مطرح می کردند. اینا اصول متلقات از حضرات معصوم که سینه به سینه و یدن به ید منتقل شده تا به اونها رسیده رو نقل می کنند و گویی در حکم روایت اون چرا که قدما نقل میکنن، اونا ملتزم بودن که از هر نسلی از نسل قبل تا به ساحت معصوم منتقل بشود اینا رو نقل میکردن، همه همون رو نقل میکردن. در حقیقت اون چه اونا نقل میکردن به عنوان اصول متلقات از ساحت قدسی حضرات معصوم سلام علیهم مثل حدیثه، مثل روایته. اجماع که میگیم با تلقی مرحومای برجردی، اجماع اینه، اجماع در حقیقت نقل اصول متلقات از ساحت معصوم اینه و به نتیجه مثل حدیث و روایت با اونها باید عمل شد. و مثل شیخ طوسی بسا بسیاری از اجماعاتش از این قبیل است، گرچه خب به هر حال ایشون اجماع فراوان دارد، تقریبا تمام اکثر فروع را اگر بگیم تمام اکثر فروعی رو که در سه جلد کتاب مقدس خلاف ایشون آورده مستند به اجماع هم کرده است و خیلی از فروع رو که ایشون مطرح کرده تنها دلیلش اجماع است. زمانی من یکی از دوستان رو که از شاگردان که حوصله داشت گفتن کل خلاف رو فحص کرد و کل اجماعات شده رو برد. الان به خاطر ندارم چیزی حدود 3000 اندی اجماع بود و البته در خلاف برخورد کردیم به مواردی که در یه بخشی ادعا بر ادعای اجماع شده در یه بخش دیگری علیه اون فرع ادعای اجماع شده، یه همچین نکته هم در خلاف گاهی دیده میشه. حالا مراد اون بزرگوار از اجماع در بعضی موارد چیست که اینجور موارد هم اتفاق افتاده نمیدونیم. در هر حال در این که ولی امر باید از طهارت مولد برخوردار باشد این اجماعیست. خب شؤونی که به ولی امر برمیگردد به نحوی شؤون ولی امر است که واگذار شده است به دیگران، رؤسای قوا به عنوان بازوان ولی امر این شؤون رو عهده دارند. خب به اقتضا این که اینا شؤون ولی امر انجام میدند به نحوی لازم است، مستلزم آن است که اینها هم دارای اوصافی که ولی امر از اونا برخوردار باشند و از جمله طهارت مولد. این هم یک دلیل. دلیل دیگر این که قاضی القضات یک سلسله شؤون قضایی بر عهده داره، غالبا این که بگیم بعضی گفتند قاضی القضات مدیر است نه قاضی، ممکنه در یک دولتی در تقسیم کار وظایفی رو که برای رئیس قوه قضاییه می‌نویسن طوری نوشته باشن و اموری رو بهش محول کرده باشن که جمعی قضایی نداشته باشن. اگر چنین باشه خب میشه مدیر، مدیر قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه نه قاضی القضات. اما معمولا اینطور نیست، چندان هم طبیعی نیست که کاری بکنیم یک کسی رو بذاریم فاقد شرایط قضا و شأن قضایی هم نداشته باشه اما رئیس کل قضات باشه و احیانا حتی قضات او از رو نصب کنه. این میشه؟ معمولا قاضی القضات خود قاضی هم هست، شؤون قضایی داره، چون که در مثلا قوانین یا رویه های قضایی جمهوری اسلامی جوره پرونده های اعدام رو نهایتاً میارن پیش رئیس قوه قضاییه و او باید تنفیذ کنه حکم اعدام را. خب این یک اقدام قضایی است، در واقع حکم قضا حکم اعدام رو او با امضا قطعی میکنه و نهایتاً حکم برمیگرده به او. خب و همین هم از جمله اتفاقاً اسباب تأخیر فرایندهای دادرسی و کندی فرایند دادرسی و تأخیر در صدور حکمه که گاهی ممکنه یه سال دو سال سه سال پرونده های متعددی روی میز رئیس قوه قضاییه در بعضی دورها انباشته بماند که ایشون وقت کنه یکی که این پرونده ها رو بخونه و مطمئن شه که حکم به اعدام درست بوده و تایید کنه. این مشکلات هم در عمل و اجرا به وجود بیاره و به وجود آورد در بعضی از مقاطع. کسی محکوم ظاهراً به اعدام است ولی 5 سال تو زندان مونده که تا این مسئله حل شه. در هر حال خب اگر بناس قاضی القضات شؤون قضایی بر عهده داشته باشه، او هم قاضیه، در خصوص قضات و قاضی طهارت مولد شرطه، چون که در خصوص ولی امر گفتیم شرط است. خب اینا اونجا گفتیم این از شؤون ولی امر رو بر عهده داره، پس اون شرط باید دارا باشه. اینجا هم باز میشود گفت که چون این شؤون قضایی بر عهده دارد، پس شروط قضا رو هم باید واجد باشد، از جمله طهارت مولد است. و این امر، این به اصطلاح وصف، اعتبار وصف طهارت مولد برای قاضی اتفاقی یا بلکه اجماعی است نزد فقهای ما. پس بنابراین برای تصدی منصب ریاست قوه قضاییه نیز مثل دیگر قضات اعتبار طهارت مولد هست. اینم دلیل سوم. چهار، در پاره ای از مناسب نازله مثل امامت جماعت، یه نفر میخواد بیسته جلو، یه نفر بهش اقتدا کنه، این شرط طهارت مولد مطرح شده، گفتن امام جماعت باید به اصطلاح طیب مولد داشته باشد، یه نفر میخواد اقتدا کنه در یه همچه مطلب ظاهرا جزئی. البته احکام شرعی همه مهمند، اهمیت دارن، بحثی نیست، ولی خب آیا می شود امامت جماعت رو ولو حتی یه نفر یه بار میخواد بهش اقتدا کنه مشروط و مقید به طهارت مولد بکنیم، بعد شأنی و منصبی مثل ریاست قوه قضاییه رو به کسی بسپاریم اینو شرط نکنیم؟ باید گفت اگر در اونجا شرط است، در امامت جماعت به طریق اولا در ولایت قضایی و ریاست سلطه قضایی شرط باید باشه. برای امام جمعه همین شرط رو داریم، برای شاهد این شرط رو داریم. پاره ای از شؤون که امور و شؤون نازله و پایینی هستند، شرط طهارت مولد مطرح شده، نسبت به بعضی از اینها حالت در واقع اجماع منعقد شده، باید گفت که به طریق اولا برای تصدی ولایت قضائیه و ریاست قوه قضائیه و احراز عنوان قاضی القضات طهارت مولد هم به طریق اولا باید شرط باشد. این استدلال به فهوا در واقع داریم میکنیم. پنجمین نکته که میشود گفتیم که ما اخباری داریم، حالا اینا رو جدا جدا میشه هر کدوم رو یک دلیل تلقی کرد، ولی موارد متعددی است که در نسبت بین طهارت مولد و اون امور نکاتی گفته شده که مجموعاً حاکی از آن است که کسی که فاقد طهارت مولد است، این فرد به هر حال از یک دناعتی برخورداره، به هر حال ولو به لحاظ تکوینی او مقصر نیست، پدر مادر او تخلف کردند، خلاف کردند، مرتکب معصیت شدند، اما خب به هر حال روایات بریم یه که باید رعایت کرد در به لسان صریحی، مثل این که مثلا داریم بعضی روایات هست که زنی که ولد و زناست از او استرزا نشود، بچه از شیر او نخورد، و علی ابن جعفر برادر امام باقر علیه السلام، ببخشید، حضرت کاظم علیه السلام، علی ابن جعفر از میگه از برادرم پرسیدم که آیا زنی که به از طریق زنا متولد شده است درسته و اشکال نداره که از شیر او بچه بخوره، فرض کنید او رو به عنوان مادر یا به عنوان احیانا دایه که از شیر او استفاده شه، حضرت فرمودن لا یصلح، و صحیح نیست، نباید از شیر او احیانا مصرف بشه، استفاده بشه. و حتی از شیر دختر او که احیانا اون کسی که از زنا متولد شده. خب این به معنای تحریم نیست، این نوع نهی تحریمی نیست، این نهی تنزیهیه. همونطوری که مثلا گفته شود که حالا اگر زنی به اشتباه یا متعمدن غذای حرام خورده، غذای نجس مصرف کرده، شیرشو بچه بدیم؟ و میگن نه، ندین بهتره. خیلی از مادرها اینو رعایت میکنن که در تمام دوره بارداری، در تمام دوره شیردهی رعایت میکنن، خیلی مراعات میکنن مادرهای متدینه. اگر گفته شود شیر چنین زنی مصرف نشه، به معنای تحریم نیست، این تنزیهیه، اما دلالت میکنه به این که بالاخره این عدم طهارت مولد خیلی حساس است و نوعی دناعت دارد. خب و امثال اینجور موارد هم متعدده. خب یه همچین مواردی اگر گفته بشود، معنیش این است که خب این فرد دنیه به نحوی، و این رو بذاریم رئیس قوه قضاییه که پاکترین و مقدسترین از شؤون دولت اسلامی است، این تناسب داره. در روایت حضرت ادامه دادن و در روایت دیگری باز مشابه همین بوده، فرمودن که لبن الیهودیت و نصرانیت و المجوسیت احب الی من بلد زنا، اگه شیر زن یهودی و مسیحی و زرتشتی رو از چه بخوره، بهتر از این است که شیر زنی که بلد زناس بخورد. این یعنی دناعت، نمیخواد بگه حرامه، چون نجس است، این مسلمانه، نجس هم نیست، ولی جهات تنزیهی داره، بالاخره آثار وضعی داره، آثار وضعی داره، و از این اثر وضعی پرهیز بشود. به هر حال حد اکثر اثبات مثلا کراهت ممکنه بشه. بعضی از این روایات در این زمینه ها آمده، روایاتی است که صحیح و سند هم هست، روایت دیگری از محمد بن مسلم است که داره، که قطعا همین روایت دوم قطعا سند درسته که لبن یهودیه و نصرانیه و مجوسیه احب است تا لبن ولد و زنا، روایت صحیح هست. به هر حال این اجمالا نشون میده که شأن چون کسی دون است، نازل است، و حکایت از اخصیت با سین و پستی در واقع شؤون دارد. خب روشن است که اگر در این حد باید رعایت شود، اون وقت یه همچین کسی رو در رأس قوه قضایی قرار دادن تناسبی با این مذاق نداره. مذاق اشاره اینه، از این روایات مذاق اشاره هم به اصطلاح به دست میاد. باز دوباره بعضی از روایات داره که کسی که ابن زناست پستر است و بدتر است از کلب و خنزیر. خب آیا کسی که چنین تلقی و چنین نگرشی به او در متن روایات هست، می شود احیانا او رو در یک جایگاه بالا و معتبری و یک شأن متعالی قرار داد؟ قهرن جور نیست. روایت از امام صادق علیه السلام که ان نوحا حمل فی السفینه الکلب والخنزیر ولم یحمل فیها ولد الزنا و ناسب شر رو منل زنا. در حال این باز نشون میده که اون اردعیت و پستی که فردی که ابن الزناست دارد، خب صلاحیت او رو زیر سوال میبره برای تصدی چنین موقعیت و منصبتی و مکانتی. کمان که باز روایاتی داریم که از این که لا خیرفی ابن الزنا مثلا، اینا باز دوباره حکایت از همون شأن پایین فردیست که چنین وضعیتی داره. احیان لا خیر فی ولد زنا ولا فی بشره ولا فی شعره ولا فی لحمه ولا فی دمه ولا فی شیء من اصابت که حالا البته بعضی از اینا همین رو که الان خوندیم اشکال سندی داره، معتبر نیست، ولی خب در کنار بقیه روایات قابل توجه و قابل اعتناس مراجعه به اون. یا مثلا روایاتی باز داریم که ظاهر در نجاست و قذارت ابن الزناست، نیست خبر بشا که البته مرسل است و میگوید که انهو کرح سعر و ولد الزنا و سعر الیهودی و النصرانی و المشرک و کل من خالف الاسلام. برحال آبدهان ابن الزنا و مثل آبدهان یهود و نصرانی و مشرک به اصطلاح مکروه هست، یعنی مطلوب نیست. این در واقع ظهور داره در نجاست، اما خب معلوم است که ولد الزنا نجس نیست، نجس العین نیست مثل یهودی اهل کتاب، یا اگر کسی قائل به طهارت اهل کتاب باشد نسبت به مشرک، مشرک رو احیانا، ولی به هر حال نشون دهنده نوعی دناعت هست. کما این که در بعضی روایات هم باز هست که اصولا بهشت از بهشت رو خدام طاهر و مطهر خلق کرده و کسی که طیب ولادت ندارد در اون وارد نمی شود. و نهایتا عرض کنیم که اگر فرض کنیم بگیم آقا می شود به این بیان تغییر کنیم، یعنی می خواهیم به یه اصلا تمسک کرده باشیم، می شود مناسب مهمی مثل منصب ولایت قضائیه و تصدی ریاست قوه قضائیه رو به کسی که فاقد این شرط است واگذار کرد یا نمی شود؟ شک داریم در جواز احاله چنین منصبی به کسی که فاقد طهارت مولد است. اقتضای اصل چیه؟ اقتضای اصل این است که کسانی که واجد طهارت مولدند قطعا شکی نداریم، اشکال نداره. اما اگر کسی فاقد طیب ولادته شک داریم که جایزه چنین مسئله به او احاله شود یا نه. خب ما بر همون مورد متیقن توقف میکنیم. این همه آدم برای تصدی چنین منصبی چرا به کسی بدیم که چنین اشکالی دارد ولو شک داریم که جایزه یا نه؟ می شود به اصلم به نوی تمسک کرد و از باب احتیاط بر نسبت به کسی که طهارت مولد و طیب ولادت ندارد توقف کرد و چنین سمتی رو به او احاله نکرد. این هم به اصطلاح مربوط به این قضیه. ببینیم اگر بعضی فروعی باید زیل این بحث بشه انشاءالله بحث میکنیم و الان میرم سراغ سایر شروط. و صلی الله علی محمد و آل طیبه.